اولین پژوهش ها در کشور در خصوص احداث بادشکن ها و روی تپه های ماسه‌ای روش آزمایشات مربوط به بحث روش های مختلف تثبیت تپه های ماسه بادی همزمان با بخش اجرا هم در سبزوار و هم در الباجی اهواز اینا شروع شد. و جالب این بود که من وقتی که این تاریخچه را با توجه به نتایجی که همکاران سابقم در بخش از خودشون بر جا گذاشتن و رفتن، حتی ما کارشناسانی از خارج از کشور بود که کارشناسان فاو بودن که اومدن و کمک کردن در اون سالها تا ما دست پیدا کنیم که با چه روشی میتونیم این تپه‌های ماسه بادی را در واقع مهار کنیم. اون چه که مسلمه تا دهه گذشته تمام بیشتر تحقیقات مربوط به بحث فرسایش بادی در روی مهار تپه‌های ماسه بادی و حفظ ساختارهای زیربنایی مثل فرودگاه‌ها، مثل راه آهن، مثل روستاهایی که در معرض این پدیده بود تمرکز پیدا کرده.
درسته.
از دهه گذشته یک اتفاقی توی کشور ما افتاد که بحث کانون‌های ریزگرد هم به این مسئله اضافه شد. نه اینکه این به اصطلاح در سابق وجود نداشته باشه،
بوده ولی به اندازه نبوده.
بله دقیقاً. ببینید ما یه مقایسه انجام دادیم در دهه 1379 تا 89 یه چیز حدود نزدیک به 5 میلیون هکتار از سطح کشور تحت تأثیر شدید ریزگردها بوده، ولی این تو دهه 1380 تا 1390 تا 1400 به یه چیزی حدود 36 میلیون هکتار رسید، یعنی یه چیزی حدود 6 برابر افزایش پیدا کرد. گرچه خودتون مستحضرید که دامنه تأثیر ریزگردها در کشور به تمام نقاط کشور سرایت کرده ولی حتی من دیدم که بعضی وقتا معاون استاندار گیلان هم گفته که ما رو واقعا ریزگردها داره اذیت میکنه.
یه نشون میده که در سطح کشور کلا داره این مشکل ایجاد میشه. یه بخشی شما دکتر مربوط و بخشی هم مربوط به همسایگان ما میشه.
بله.
کشور عراق
تغییر میکنه. ممکنه در بعضی موقع ما 70% 70 تا 90% ریزگردامون خارج از کشور بیان. ولی اون چه که مسلمه کانونهای داخلیمون که در نزدیکی شهرامون واقع شده وقتی که فعال میشن، اینها بسیار رخدادهای شدیدی هستن که واقع حتی به انسان ها و ساختار زیربنایی خسارت بسیار بیشتری نسبت به اون ریزگردی که از خارج از کشور میاد وارد میکنه. به طور مثال بگم خدمتتون که به طور مثال یک عرب ایرانی به من توی خوزستان میگفت که این پدیده ای که دیروز اتفاق افتاده، این پدیده ریزگرد نبود، گرد و غبار هم نبود، گرد و خاک بود. گفتم چرا این فکر را بکنی؟ گفت برای که 3 سانتی‌متر خاک توی حیات من روی ماشین من نشسته بود. ببینید حالا این به خاطر چی اتفاق افتاده؟ به خاطر که یک کانونی به نام کانون جنوب شرق اهواز فعال شده بود.
اون کانون هم آقای دکتر همینجا بگیم برای اطلاع شنوندگان، اون کانون هم میتونه احتمالاً به خاطری باشه که بافت اون منطقه از بین رفته از نظر پوشش گیاهی و این در واقع کانون ایجاد شده.
دقیقاً.
اینجاست که واقعا این مشارکت مردمی، توجه مسئولین به پوشش گیاهی خیلی مهمه. بله بفرمایید.
من می‌خواستم یه طبقه بندی بکنم این کانون‌های ریزگرد. ما تو سال گذشته یک به اصطلاح طرحی رو توی مؤسسه انجام دادیم و اراضی مستعد به تولید گرد و غبار در کشور رو شناسایی کردیم. این مساحتش نزدیک به 14 میلیون هکتار رسیده. از این 14 میلیون هکتار یه چیزیش حدود 4.7 میلیون هکتارش تپه های ماسه بادی است. در واقع تپه های ماسه بادی هم یک کانون ریزگرد هستن ولی شدتشون کمه، یعنی که درجه 3 هستن. یه چیزی حدود 14 درصدشون تالاب های خوش شده و دریاچه های زودگذر هستن.
بله.
یه چیزی حدود 41 درصدشون مراتع بیابانی تخریب یافته است. این مراتع به چه خاطر تبدیل به کانون ریزگرد شدن؟ به خاطر اینکه چرای بیش از حد دارن میشن. ببینید ما از یه طرف داریم ادعا میکنیم میخوایم کشورمون خودکفا بشه از جهت تولید گوشت، تولیدات کشاورزی.
بله.
از یه طرف دیگه یه سری ملاحظات کنار گذاشتیم و یه چیزی حدود 41 درصد صد کشورمون، یعنی نزدیک به 3.5 میلیون هکتار از مناطقمون تخریب شدن و اینا تبدیل به کانون ریزگرد شدن.
خب دوستان اینجا اشاره کرده دکتر این تخریب هم هی ادامه داره، یعنی
تشدید میشه. آره
متوقف که نمیشه، ادامه هم داره.
بله خوشحالی باعث تشدید این میشه. تغییر اقلیم خیلی تأثیر عمیقی بر این لخداد های توی در داخل بیابان های ما داره.
بله که این اتفاق هم افتاده به هر حال.
بله در آینده 1 تا 2 درجه حرارت که افزایش پیدا کنه تغییرات بسیار عمیقی بر پهنه های بیابانی ما
میذاره. اینجاست که دکتر هم شما در مقام محقق و مؤسسات بله. تحقیقاتی و هم مسئولین اجرایی
بله
باید
بله.
از حالا دنبال راهکارهایی باشن که به اون مقطعی که ما اشاره فرمودید اگر برسیم بله. بتونیم در واقع مدیریت بکنیم و بله. مقابله بکنیم با اون شرایط و رخدادها. بله میفرمودید.
ببینید الان من خدمتتون عرض میکنم 14 میلیون سطح کشور کانون ریزگرده اگر خوشسالی ها ادامه پیدا بکنه، که حتما من فکر میکنم با این فعال شدن سیستم های به اصطلاح اقلیمی که الان ما داریم مشاهده میکنیم النینو، ما در آینده مقابل از بی نظمی های زیادی تو بارش و به اصطلاح گرما دما توی آینده خواهیم داشت و به احتمال زیاد ما تو سالهای آینده خشکسالی و یا ترسالی های شدید و بی‌نظمی ها ما را فرا خواهد گرفت. اینا علم داره میگه. یه چیز حدود 13 درصد کانون های ریزگرد تالاب ها، 14 درصد تالاب ها هستن، 41 درصد مراتع هستن، 12 درصد دیمزار های رها شدن. ببینید بلده. این اراضی که کشاورز میاد شخ میزنه، بز میکنه،
رها کرده
میمونه تا آسمون ببینه های بارونی میاد یا نمیاد، اینا واقعا یا رها شده هستن. خب اینا هر کدومشون یه مدیریتی
که اینم باز نیاز داره به اون مدیریت و راهکارهایی که برای همین اراضی دیم در نظر گرفته بشه، یک در واقع حرکتی بشه در جهت حمایت از کشاورزان دیمکار.
بله.
خب آقای دکتر اگر با همین خط تلفن با ما همراه باشید ما صحبت‌ها رو در استودیو هم ادامه بدیم و مجددا با شما تر موضوع بکنیم. آقای دکتر زیایی صحبت‌هایی رو داشتن در مورد کلیات مسئله مصائب روان و اهمیت پوشش گیاهی که من می‌خوام صحبتاتون رو تکمیل فرمایید با توجه به صحبت‌هایی هم که آقای دکتر عباسی داشتن.
خواهش میکنم. عرض میکنم خدمتتون که سازمان منابع طبیعی و آخیزداری کشور و به خصوص دفتر امور بیابان که متولی بحث بیابان ها هستیم، راهکارها و اقدامات متنوعی رو در دستور کار داریم برای کنترل بیابانزایی و کنترل فرسایش بادی. اصلی ترین عوامل و فعالیت های سازمان مبتنی میشه بر اقدامات بیولوژیک، یعنی اقداماتی که منجر بشه به کشت گیاهان که به وسیله اونها بتونیم خاک رو تثبیت بکنیم و از وزش مؤثر باد بر روی خاک جلوگیری بکنیم و در نهایت توان تولیدی اکوسیستم رو بالا ببریم که همه اینها منجر بشه به کنترل بیابانزایی. علاوه بر اینها ما یه سری اقدامات مکانیکی و بیومکانیکی هم داریم. دوستانم حالا یک گوشه ای رو خدمتتون عرض بکنم. به عنوان حالا یک روش‌های نوینی که ما در دست اقدام داریم که جایگزین روش‌های قدیمی مثل همین مارش باشی انجام بدیم، استفاده از روش‌های موانع میکانیکی مثل باچکن‌های شطرنجی هستش که به صورت پایلوت فعلا داریم در مناطق مختلف کشور تست میکنیم تا عرضم به حضورتون که کارایی و اثر بخشی اونها رو بتونیم ارزیابی بکنیم و اگر مفید بود بتونیم به عنوان یک روش جایگزین معرفی بکنیم و دیگه کم کم کاربرد مالچ ها رو به حد اقل برسونیم.
بله.
در راستای تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای که بین سازمان منابع طبیعی، دانشگاه تهران و مؤسسه مرکز تحقیقات بین‌المللی گانسو کشور چین منعقد شده، این کار پایلوت داره انجام میشه. خوشبختانه فعلا تونستیم با استفاده از ارزم به حضورتون که مصالح مورد نیازی که برای این پایلوت مورد استفاده قرار دادیم مثل انواع گونی‌های کنفی یا انواع سندبک ها یا نس بریر ها که اینها همه مواد پلیمری یا موادی هستن که در برابر تابش آفتاب و هجوم ذرات ماسه مقاومت دارن، اینها رو به صورت شطرنجی به عنوان بادشکن در روی تپهای ماسه‌ای داریم استفاده میکنیم و در داخل هر کدوم از این سلول هایی که ایجاد میشه با استفاده از دستگاهی به اسم واتر جت که میاد آب رو با شدت خیلی زیادی پمپ میکنه و داخل خاک یک حفره ای رو ایجاد میکنه و داخل اون حفره بلافاصله قلمه ای کاشته میشه، از این روش داریم استفاده میکنیم و منتظریم ان شاء الله تا نتایج بحث ما ازش استفاده بکنیم یا خیر. و نکته دیگه که در مورد بحث حالا اصطلاح درستش خاکپوش هستش که من به کار ببرم این هست که خاکپوش ها فقط محدود به مالچ نفتی نمیشن، ما اگر کاه و گلش گیاهی رو که حاصل مثلا باقی ماندن حالا برداشت محصول زراعی هستش و روی خاک پهن بکنیم یا ساقه های نی رو مثلا به عنوان یک مانع در جهت عمود بر حرکت وزش باد در روی تپه ماسه، اینا همه خاکپوش هستش، اینا همه با باعث میشه که باد به طور مؤثر نتونه بر روی خاک بدون پوشش گیاهی و خاک لخت اثر بگذاره و اون فرسایش بادی مرحله برداشت و حملش رو بخواد آغاز بکنه. خواستم این نکته عرض بکنم که در حال اقدامات متنوعی رو در دستور کار داریم که انشاءالله بتونیم به نفع مؤثری
کنترل اقدامات بکنه. حالا اگه شما بفرمایید یا آقای دکتر قاسمی آریان هم کمک بکنن در بحث پوشش گیاهی میتونیم یه آماری ارائه بدیم که طی سالهای اخیر چقدر ما تونستیم این میزان پوشش گیاهی رو حالا به شکل دستکاشت بیشتر بکنیم یا از طرفی جلوگیری بکنیم. از
اگه بخوام یه آمار حالا
متوسط بکنم مثلا بگیم که کلی چقدر تونستیم به هر حال پیشرفتی داشته باشیم.
آره ما تا حالا چیز حدود بیش از 2,000,000 هکتار از اراضی کانهای بحرانی فرسایش بادیمون رو احیای بیولوژیک کردیم، بیش از 4.6 میلیون هکتار بسکاری و بسپاشی کردیم، یعنی در جاهایی که حالا منابع آبی میتونسته مهیا بشه یا بارندگی به قدری بوده که بتونه اون بذری که بر روی خاک در بانک قاب خاک قرار گرفته سبز بشه، این عملیات رو انجام دادیم. عرض کردم یکی از مهمترین و شاخص‌ترین اقدامات ما به مباحث بیولوژیک، یعنی همون کشت گیاهان مقاوم به شوری و مقاوم به حالا خشکی و کم آبی هستش که در دستور کار سازمان قرار داره.
حالا آقای دکتر آریان یک نمونه های از گیاهانی که برای در واقع پوشش گیاهی به کار میره که ایشون داشتن اشاره میکردن به مقاومت اون گیاه هم به لحاظ به اصطلاح کمابی و هم مقاومتش در طبیعت، نمونه هایی رو مثال میزدن و کار شده باز در منطقه یزد ما اونجا شاهد بودیم کاشتن، حالا اسامیشون رو من به خاطر ندارم اگه لطف کنید اگر اشتباه نکنم یه گیاهی به اسم تاق اگر
کاملا درست.
بله گونه های مختلفی در راستای حالا اینکه ما بتونیم توی شرایط سخت و حالا بسیار کم آب و بسیار یک در یک اکوسیستم کاملا آسیب پذیر و شکننده مثل بیابان بخوایم به کار ببریم، گونه های خاص خودشو باید ما اونجا به کار ببریم و بیشترین و بهترین گونه ای که تونسته دووم بیاره در این راستا گونه تاق بوده.
بله.
و گونه هایی هستن مثل آتریپلکس و حالا قره داغ، گونه هایی که به صورت خشبی و چند ساله هستن.
البته اینم بستگی به شرایط محیطی داره، مثلا شاید مثلا تاق در منطقه یزد مثلا بهتر جواب داده کرمان. حالا
خوشبختانه تاق در همه نقاط جواب داده.
آها خب
تاق و گز، حالا گز جاهایی که مثلا حالا یکم سطح حالا میگن آب زیر قشری باید بالا باشه، اما خب تاق جواب داده و خیلی بیشتر از انتظار ما هم جواب داده، در حدی که گاهن خودش به یک معضل تبدیل شده. یعنی تاق چون زادآوری طبیعی داره،
آها یه دفعه تکثیر پیدا کرده
و تکثیر پیدا کرده و خود این مردم ثقله‌ای که حالا من اونجا رو بیشتر مثال میزنم، خود اینا به حدی دیگه تقریبا آسی شدن از دست این گونه، چون این گونه مثلا یه خاصیت آلوپاتیک هم که داره بهش میگن دگر آسیبی، یعنی جلو رشد و توسعه سایر گیاهای بومی رو میگیره، گیاهان بومی منطقه رو از بین میبره. خب کلن من خواستم به این موضوع اشاره کنم. ببینید موضوع ماسه‌های روان و گرد و غبار خب یک مشکل نیست که ما از این هست. خب ما بیش از توان اونجا رفتیم بارگذاری کردیم، رفتیم صنعت بردیم اونجا.
اتفاقا اشاره خوبی کردی، در همین منطقه یزد خیلی علاقه من شدم اونجا کار صنعتی بکنم.
بله
و
در اصفهان
هم معادن زیادی هست، نمیدونم از کارخونه جاتی که کاشی تولید میکنن.
بله
خب منطقه یزد در حالت عادی خودش این مشکلاتو داشته، این هم تکمیل شده. خب آقای دکتر بذارید مجدداً با آقای دکتر عباسی ارتباط بگیریم و نظرشون رو در این ارتباط. جا به دکتر عباسی با ما همراه هستید؟ آقای دکتر میخواستم در مورد اون تحقیقاتی که داشتید نمونه هایی رو مثال زدید، حالا بیایم سراغ بحث پوشش گیاهی. این نتیجه تحقیقات شما در مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع چقدر اجرایی شده؟ یعنی ما یه مورد مثالی داریم بگیم که مثلا فلان موضوع رو شما روش تحقیق کردید نهایتا رسیده به این که بیاد و در مرحله اجرا عملیاتی بشه؟
بله اتفاقا در بحث خوزستان بعد از این که در سال 1395 بهمن ماه 1395 یک پدیده شدید گرد و غباری اتفاق افتاد و سه شماره روز آب و برق توی احواز قطع شد، بحث امنیتی شد، بحث مسائل اجتماعی شدیدی را به وجود آورد. وزارت جهاد کشاورزی
آقای دکتر میتونم خواهش کنم یکم بلندتر صحبت کنید؟ نزدیک آره صداتون ضعیف شده بود. بله میفهمم.
در سال 1395 یک مشارکت خیلی خوبی بین بخش اجرا و تحقیقات به وجود اومد و ما در خوزستان همزمان هم بخش تحقیقاتی و هم بخش اجرا با هم دیگه توی عرصه تصمیم گرفتیم که باید چی کار بکنیم. شاید دانستنی های ما از کتاب ها و دانستنی های همکاران من از در بخش اجرا از زمین با هم دیگه تلاقی پیدا کردیم، اتفاق خیلی خوبی رقم خورد. جایی که با 6 متر بر ثانیه گرد و غبار ایجاد میشد بعد از یک سال و نیم، شاید من خودم اندازه گیری کردم با 20 متر بر ثانیه دیگه گرد و غباری از روش بلند نمیشد، از اون کانون ریزگرد.
خب خیلی خوبه این اتفاق باشید.
من فکر میکنم اگر که بریم و ببینیم این کانون ریزگردی را که توی جنوب شرق اهواز بود، دیگه اصطلاح اوویدیه بود، در جای هندی جام بود، با هم دیگه نگاه بکنیم، واقعا خود من که بینم لذت میبرد که چجوری ما دست به دست هم دادیم و بردیم جلو. و این تجربه بود که وقت چقدر خوبه که هم افزایی بکنیم با هم دیگه و بتونیم اینا ببرید جلو. و من اتفاقا پیشنهاد میکنم که همکاران شما برند از اونجا تصویر و گزارش.
بله اتفاقا مرده که مطرح کردید منم به ذهنم اومد، واقعا نیاز هست که این اصلا تصویر این مسئله گرفته بشه. خب آقای دکتر من نهایتا از صحبت شما نتیجه گرفتم که تعامل بین بخش تحقیقات و اجرا میتونه نتایج خوبی رو داشته باشه، مورد مثالیش هم که فرمودید.
دستیستان هم داریم این کار رو میبرید جلو در قسمت تحقیق پژوهشیش هست، امیدوارم تو در آینده
در مناطق دیگه هم این کار انجام شد.
خیلی من میخواستم یه جمله بگم در تکمیل فرمایشات آقای آجان که ببینید تاق یک گیاهیست که برای بیابانهای داخلی ما استفاده
خب بله
ما در بیابانهای ساحلیمون بیشتر به اصطلاح از گونه هایی مثل کهور، کلیر و گهوار گز هاست که میتونیم برای تثبیت تپه‌های ماسه‌ای.
درست. خب خیلی ممنونم، اینم توضیح خوبی بود و از اینکه با ما و با خط تلفن همراه بودید سپاسگزارم. ازتون خدافظی میکنم و براتون آرزوی بله بفرمایید. ما البته لحظات کوتاه بفرمایید در خدمتتون هستیم.
نگاه ما به سرزمین همونجوری که آقای دکتر آریا و آقای جناب آقای دکتر زیایی گفتند، ما باید نگاه به اصطلاح سیستمی سرزمین داشته باشیم. نباید انتظار داشته باشیم که یک خور، یک هامون، یک به اصطلاح تالاب و خشک بکنیمش، در بالا دست بد بسازیم، حقابش را ندیم و بعد تو پایین دست از ما انتظار داشته باشند که با اندک محدود پوشش گیاهی احداث به اصطلاح چند هزار هکتار تاهکاری یا چیز بتونیم اون کار رو زیدیم گرد و مهارش بکنیم.
بله کاملا درست میفرمایید و این در واقع نکته مهمیه، توصیه مهمیه که همه باید با همین همکاری باشه. بازم ممنونم از شما و ازتون خداحافظی میکنم. متشکرم. خب از شما دو بزرگوار که در استودیو بودی، جناب دکتر زیایی و جناب دکتر قاسمی آریان، بسیار سپاسگزارم. و از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودی تشکر میکنم. تا مجالی دیگر، خدا یار و نگهدار.
ولو أن أهل القرى
تقوا سرچشمه نزول برکات.
برکات
دل صفی به قد آسمونه، نگاهت جلوه رنگین جمونه، توی دستات شکفته شوق تو که ایران تا ابد ایران بمونه، که ایران تا ابد ایران بمونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و بزرگوار.
دکتر سید محمد کاظم رجایی،
بحث در اینه که اگر ایمان در جامعه شکل بگیره و جامعه ایمانی محقق بشه و تقوا در اون جامعه ارتقا پیدا بکنه، به دنبالش برکات آسمان و زمین نازل میشه بر مردم، از جمله برکات اقتصادی و رشد اقتصادی. نحوه اثرگذاری ایمان و تقوا، یا به عبارت امروزی ها معنویت، که البته این بحث در مباحث اقتصادی هم امروز طرح شده، ولی معنویتی که اونها طرح میکنن معنویت سکولاره، با باور خداوند متعال و احساس وجود خداوند متعال معناش متفاوته. چگونه باور خداوند متعال و احساس وجود خداوند متعال در تمامی رفتارها منشأ برکت در زندگی فردی و اجتماعی میشه؟ به طور خلاصه از طریق یا از مسیر انگیزه روی بهره‌وری نیروی انسانی اثر میذاره و در نتیجه ساختارهای جامعه و نهادهای جامعه متحول میشه و رشد اقتصادی و پیشرفت در ابعاد مختلف پدید میاد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بنازم غیرت و مردانگی و عهد و پیمان را برای سرفرازی وطن، وصل تن و جان را برای سرفرازی وطن، وصل تن و جان را.
به پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم. شب خوش، خدا نگهدار.
انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.